کمکی برای افزایش آگاهی. مجالی برای تشخیص درست. پایش از رادیو گفتگو.
آقای محمدیان، ما در مورد بحث دادکاوی صحبت کردیم و اینکه اصلا داده به چی اطلاق میشه و تفاوتش با اطلاعات چی هست. ممنون میشم شما نظرتون رو در این مورد بفرمایید.
اگر یه اشارهی بکنم، اول برنامه اشاره کردیم به زاغ سنجی از مخاطب. تو ادامه اومدیم گفتیم که داده نفت جدیده، یه عده‌ای با یه ادبیاتی دارن اینو تزریق میکنن. اون ادبیات گفتیم که آیا به نفع ماه، به ضرر ماه. گفتیم هم جنبه های فایده داره هم مضرات داره. برای مضراتش و فوایدش، یعنی جمع این دوتا با هم، ما به نظر میاد مفاهیم رو یه ذره باید دقت کنیم. توی رسانه، ما رسانه های نسل جدید رو به اسم رسانه های تعاملی میشناسیم که حالا یه زمانی این رو مکمل رسانه های یک سویه در نظر میگیرن، مثل اینکه صدا و سیما بعد از اینکه صدا و فیلمشو پخش میکنه، سعی میکنه از مسیر شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های تعاملی مخاطبشو زائقه سنجی کنه، ببینه نظرش در برنامه‌ها چیه. یعنی ما یه بحثی به اسم رسانه داریم، یه بحثی به اسم تعامل داریم. تعامل از یک سوه به دو سوه داریم و تو این ادبیات در واقع رسانه‌های تعاملی بیشتر از آنکه رسانه به معنای انتقال پیام باشن،
گیرنده پیام،
فهم مخاطبه. یعنی اصلا اونجا هدف این نیست که شما ارتباط بین شما بهتر بشود. ببینید، سوال اینه آیا یک شرکت بزرگ آمریکایی با این همه سرمایه گذاری هدفش اینه که من و شما بهتر ارتباط برقرار کنیم؟ آیا هدفش اینه که مثلا کاهش هزینه بدیم، برقمون کم بشه که برقمون قطع نشه؟ آیا واقعا اون هدفش اینه که خب پس چرا تحریم میکنه؟ چرا
وهم مخاطب هستن؟
بله، فهم مخاطب.
فهم مخاطبشو
بفهمه که مخاطب الان نیازش
یعنی
چیه؟
یعنی همسو شدن با مخاطب.
نه، مخاطب اون اشخاصی نمیتونه تغییرش بده.
شناختن مخاطب نیست.
تو اولویته.
این شما برای اینکه رو ذهنه، ببین تو جنگ شناختی،
برای اینکه تأثیر بگذاریم،
ما تأثیرگذاری روی ادراک، ذهن و اراده رو داریم.
خب
مقدمه این که شما بتونید تأثیرگذاری بکنید، اون فهم و شناخت است.
حالا من این مقدمه میخوام بگم برای این موضوع. اگر ما سه کلمه رسانه، تعاملی، اجتماعی رو کنار هم بذاریم، الان خیلی درگیرشیم. یعنی متوجه میشیم که چقدر ما درگیر موضوع. حتی اقتصاد ما بعضی وقتا تو این اکوسیستم یا زیست بوم داره شکل میگیره، فرهنگمون داره تو این تغییر شکل پیدا میکنه، سیاست هامون از طریق این قدرتشو میگیره یا قدرتشو از دست میده، آشوب های اجتماعی، مسائل دیگه‌ای که میتونه بحران ایجاد کنه، همه اینا بعضی وقتا از اینجا دارن الهام میگیرن یا تحت تاثیر موضوع.
یعنی آقای محمدی ببخشید، اگر ما رسانه تعاملی و اجتماعی رو کنار هم بذاریم، به اکوسیستم رسانه موجود دست پیدا میکنیم؟
به اکوسیستمی که الان خیلی درگیرش. خب که حالا اسمشون رو نمیخوایم ببریم، خب به عنوان برندا نمیخوایم اسمشون رو ببریم، ولی فکر میکنم مخاطب متوجه میشه درباره چی داریم صحبت. حالا آیا چی توی همچین چیزی، حالا تو اون جنگ شناختیه یا مدیریت درک و اراده و قصد و نیت و امثال اینها، چی مهمه؟ اینه که آقا این شما دارید تو چه فضای چه کسی اون بازی رو انجام میدی. یعنی آیا شما قوانین بازی فوتبال تو، اون چارچوب، اون خطکشی های اطراف، اونو نورپردازی و دوربین های فیلم برداری که دارن نشون میدن که تو گل خوردی یا نشون نمیدن که تو گل خوردی، یا نشون میدن که تو گل زدی یا نشون نمیدن که تو گل زدی، خب اون دست کیه؟ اگر اون پروتکل ها، استانداردها، زیر ساختا رو ما بریم از کس دیگه انتخاب کنیم، اون داره اون بازی رو میچینه و اول و آخر بازی شما بازنده ای.
یعنی آقای دکتر، منظورتون اینه که ما تا وقتی داریم توی فضای بازی سایبری ساخته شده برای ما قدم برمیداریم، بالاخره باید اعمال قاعده مندی ها و حکم روایی هایی که اونها در این فضا میکنن رو بپذیریم.
بله.
اگر خواستیم که ما الگوهای خودمون رو داشته باشیم و بتونیم زیرساخته خودمون رو داشته باشیم و بتونیم اون قواعد حکم روایی خودمون رو در واقع اعمال بکنیم، باید زمین بازی سایبری خودمون رو داشته باشیم.
یعنی ولی یه سوال من باز اینجا
مردم بیارم.
ببخشید آقای محمدیان، یه سوال من باز اینجا برام پیش اومد. این که فرمودین که ما در زمین بازی دیگران داریم بازی میکنیم در فضای سایبری دقیقاً یعنی چی؟
یعنی این که
میشه برامون ملموس و با مثال بفهمی؟ یه مثال بزنید.
مثالش مثال عمیقه، یعنی مثال اثرگذاری عمیقش رو اینجوری ببینین که شما اگر که دسترسی به کل دیتایی که شرکتی مثل گوگل داره، شرکتی مثل فیسبوک داره، شرکتی مثل توییتر داره، نه اون تیکه پروفایل خودتون، نه اون تیکه منشن و نمیدونم استوری و امثال این چیزایی که تو اینستاگرام فقط به خودتون میده، نه
منشن یعنی چی؟
پروپرتی هایی که داخل یه سیستم مشخصه که داخل ادبیات و گفتمان اینستاگرام
آقای صادق شما
بفرمایید، مخاطب ما اینا رو اینجوری استفاده میکنه، ترجمه نمیکنه.
این همینه دیگه، ما اتفاقا با همین شروع کردیم. ببین ما فرق بین تعریف داده با تعریف اطلاعات رو شروع کردیم که بگیم که اون آینده چه خبره. ما الان یکی از بزرگترین معضلامون همونجوری که آقای محمدیان هم قشنگ اشاره کردن اینه که خودمون برای مخاطب و فهم مخاطب برنامه‌ای نداریم الان. یعنی ما داریم نگاه میکنیم ببینیم اون فهم مخاطبی که توسط دیگران اتفاق میفته چه شکلیه، در بهترین شرایطش توصیف اونا چیه، و بعد ما بر اساس اون بریم یه تغییر ایجاد بکنیم. این با اون چیزی که ما آینده رو می‌خوایم بسازیم خیلی فرق میکنه. با اون تمدن نوین اسلامی که آقای توکلی فرمودن خیلی متفاوته. ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که در شناختش، در انتقالش مشکل داریم. ما داریم میگیم حالا دوستان قشنگ گفتن فارسی رو باید رعایت بکنیم، ولی برای اینکه یک دانشنامه‌ای درست بکنیم که تمام محتویاتش، تمام دارایی‌های معنوی داخلش فارسی به زبان فارسی سلیس ما باشه که زبان رسمی کشور ماست، خب ما باید چیکار بکنیم؟ باید اول رفته باشیم کار کرده باشیم رو دونه دونه این مفاهیم.
مثلا خلق داریم کنیم، چرا هی ترجمه کنیم؟ هی مرتب اونا زور بس
یعنی ما تولید کنیم، ما زور کنیم. قبول دارم آقای دکتر حرف شما رو،
خلق محتوا، خلق مشخصات جدید
کنیم. حالا به نظر میاد دغدغه
خونه اجازه بدین. من قبول دارم هم حرفای توکلی رو هم حرفای صادقی رو. ببینین که خب خیلی اصطلاحات ما میتونیم از مدل های فارسی و مدل هایی که بیشتر معنوسن با زبان ما، ولی خب بعضی وقتا هم خیلی از اطلاعاتی که حوزه تخصصی و حوزه علمی هست، خب ناگزیریم که از اون واژه استفاده کنیم. به دو دلیل، اینکه مخاطب ما اون واژه تعبیر شده یا ترجمه شده تو زبان فارسی ما رو نمیشناسه، این قریبه، دوره از اون ذهنش، و اینکه شاید اون حق مطلب ادا نشه، وگرنه من با این موضوع واقعا موافق هستم. و اینکه داشتیم اینو میگفتیم،
من با شما موافق نیستم.
خب نظر شما هستش،
منتها توضیحشو میدم. ببینید الان مخاطب ما مخاطب عمومیه، اتفاقا ما راجع به متخصصین صحبت نمی کنیم، یعنی مخاطب ما متخصصین نیستن. اگر مخاطب ما متخصصین بودن، من در واقع اجازه میدادم که آقای دکتر محمدیان اون اصطلاح تخصصیشو بگه. مخاطب عامه. الان مخاطب شما بفهمید منشن یعنی چی؟
مخاطب عام میفهمه.
مخاطب عام میفهمه منشن یعنی چی؟
بله آقای توکلی، اینو عرض بکنم. ببین اون
اینستاگرام، من نمیدونم منشن
چی، بعد مخاطب عام میفهمه منشن چی. متخصصین
مخاطب عام میفهمه استوری. در جمله استوری توی دیکشنری یا توی لغتنامه میشه مثلا داستان،
روایت گویی، داستان، روایتی رو که باز
شما بعد ببینید آقا
اون استوری رو میفهمن. استوری تو اینستاگرام رو جا افتاده، منشن رو
چه منشن هم جا افتاده. منشن یعنی چی؟ منشن یعنی یاد کردن یکی، حالا دارم فارسیشو میگم دیگه، یاد کردن یکی موقعی شما دارین پیام میدید توی شبکه اجتماعی. حالا الان توی
خب اینو مخاطب عمومی ما هم میدونن،
منشن میکنن، تازه میگن کوت میکنن. آقای توکلی از اون یه مرحله جلوتر میرن، میگن یعنی نسبت به اون اتفاقی داره میفته، ما یعنی ما به عنوان رسانه وظیفه داریم از اون یه خط جلوتر باشیم. در حالی که ما چیکار داریم میکنیم؟ ما میریم اون چیزی که مردم دارن الان تو ادبیاتشون جا میندازن رو میریم معادل یابی میکنیم، که به قول آقای محمدی خیلی وقت باید بریم خلق کنیم، یه مقدار جلوتر بریم. من راجع به خانمای خونه دار، راجع به خانواده دار، راجع به مغازه دار اینو کامل تر بگم.
ببخشید آقای صادق، قبل از اینکه شما در مورد خانمای خونه دار بدین، من این نوید رو به شنوندگان خوب برنامه پایش میدم که انتشارات پشتیبان که حامی این برنامه هستن، یک کتابی رو در دست تولید دارن تحت عنوان کلمات و واژگان پرکاربرد در فضای مجازی که از آواتار و استوری و همه اینها به فارسی ترجمه شده و توضیحات کاملش آورده شده.
منشنم هست
توش. منشنم هست.
از این به بعد به جای واژه منشن از واژه اشاره کردن به شخص خاصی، موضوع خاصی، حالا من تا جایی که توضیح
دادم لهجه مشهدیش من یاد کردم بیشتر
دوست. آره یا یاد کردن باشه. آقای محمدیان فکر می‌کنم نصف نیمه مون بحث این که اون حوزه بحث سایبر بود دیگه، یک مصداق
رسانه تعاملی آره. و اجتماعی، و اجتماعی. تو کلمه رسانه تعامل و اجتماعی رو بزنیم.
ما میخوایم تمام این موارد رو بگیم که به این برسیم که خب ما الان این دیتاها تو رسانه های به قول شما تعاملی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دوسویه، خب هم تولید شد هم جمع‌آوری شد و در مجموع یک حجم زیادی از اطلاعات از نفرات و در یک جامعه ایجاد شد. بعد حالا خیلی از سازمان‌ها، نهادها یا بسترهای رسانه‌ای از هم ابزاری برای تجمیع این دارن و دارن مدیریتش میکنن، دستبندیش میکنن و بر اساس ذائقه مخاطب. بحث ما اینجا ذائقه مخاطب بود و بر اساس ذائقه مخاطب خوراک لازم رو براش پیشنهاد میکنن یا بهش میدن. حالا ما میخوایم بدیم که ما چطوری میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه ذائقه مخاطبان مورد نظرمون رو استفاده کنیم. ما میگیم چطوری میتونیم از این کلان داده ها و داده ها استفاده کنیم با توجه اینکه مخاطبین خودمون هم مشخص جامعه خودمون هستن، ما در مورد جامعه خودمون صحبت میکنیم، چطوری میتونیم ذائقه اینا رو بسنجیم از این با استفاده از این کلان داده ها یا اطلاعات، حالا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم، و حالا چطوری اینو به یک پروسه مفید تبدیل کنیم، بر اساس ذائقه اینا محتوایی تولید کنیم، روی اینا تاثیرگذار باشیم، اقناع، فرایند اقناع رو به درستی انجام بدیم. خب اینا یک بحثی داره، در کنارش مباحث میان رشته است مثل سواد رسانه‌ای، اون سواد داده که شما میفرمایید، اینا باید با هم همگی با هم تلفیق بشن و اون تاثیرگذاری مد نظرمون بگن. ما اینو میخوایم و اینو واقعا دوست داریم که حالا شما با توجه به علم خودتون، هم شما آقای توکل، آقای صادقی، اینو به ما بگین که از این به چه شکل میتونیم به بهترین شکل استفاده کنیم. آیا استفاده میکنیم؟ چقدر استفاده میکنیم؟ چه کار کنیم این میزان استفاده بالاتر بره و تاثیرگذاریش هم به یک تاثیرگذاری مطلوب و موثر در جامعه برسه؟
جناب آقای چشم نور، ببینید، بسته به این که ما تو چه تمدنی داریم حرف میزنیم جواب سوال شما متفاوته.
درست.
اگر ما تو تمدن غربی یا مدرن صحبت میکنیم، اونجا ذائقه رو میشناسه برای اینکه ذائقه خودش رو تحمیل کنه، به خاطر اینکه نظام سلطه است،
یعنی خود ذائقه برای مخاطبش درست میکنه،
درست میکنه.
طبق میخواد... این چارچوب ذائقه داشته باشین و حرکت
کنه. ببینید، چون نظام سلطه است، میخواد یه چیز تحمیل بکنه، هم ذائقه رو میشناسه هم ذائقه رو میسازه. ولی به هر حال هدفش چیه؟ غایت هدفش چیه؟ غایت هدفش اینه که سلطه‌گر این سلطه رو بپذیره. خب حالا در تمدن اسلامی که صحبت می‌کنیم چیه؟ تمدن اسلامی ما دیگه واژه مدیریت افکار عمومی رو نباید به کار ببریم. ما واژه هدایت افکار عمومی رو به کار می‌بریم. هدایت افکار عمومی فرقش با مدیریت چیه؟ مدیریت یعنی من می‌خوام افکار عمومی رو بسازم. می‌خوام کنترل کنم افکار عمومی رو. می‌خوام مدیریت کنم افکار عمومی رو. ولی وقتی ما میگیم هدایت افکار عمومی یعنی چی؟ یعنی ما در مدینه فاضله‌ای که تصور کردیم یک سعادتی رو برای مردم جامعهمون تصویر کردیم و میخوایم مردم رو با هم همراهی هم، تعبیری که مقام معظم رهبری دارن، تفاهم با مردمه، با همراهی با هم، با تفاهمی که با مردم میکنیم به سمت اون سعادت حرکت کنیم. این جنسش میشه هدایت افکار عمومی.
یا میتونیم بگیم اولی رو مهندسی افکار عمومی، دومی رو تنویر افکار عمومی.
حالا من خیلی من مدیریت و هدایت بیشتر میپسندم.
درست.
خب حالا اگر ما اومدیم و در اون حوزه هدایت افکار عمومی دیدیم یه ذائقه بدی شکل گرفته تو مردم. درست. مثلا مثال بزنم، ذائقه هرس. آیا من رسانه باید مبتنی بر اون ذائقه هرس برم رسانه اون بسازم؟ نه، من اونو میشناسم، میفهمم مثلا هرس در جامعه من چی شده، افزایش پیدا کرده، دنیا طلبی افزایش پیدا کرده مثلا. درسته. ولی آیا خوبه؟ نه، خوب نیست، چون من از سعادت دور
میکنه. برای درمان اون باید تدابیر بیاندیشی.
پس بنابراین یه مفهومی دیگه درست میشه. من ذائقه رو میشناسم و تفاهم میکنم با مردم و کمک میکنم که هممون دست همدیگه رو بگیریم به سمت اون گله سعادتی که میخواییم بریم، که اسمش گذاشتیم تمدن نوین اسلامی، حرکت کنیم. این نگاه میشه هدایت افکار عمومی. خب حالا تو این نگاه شما اگر بخواید درست عمل کنی باید مردم رو بشناسی، باید عواطف و احساسات مردمت رو بدونی، باید خوبی های مردمت و بدی های مردمت رو بدونی. ببینید ما نباید خیلی خودمون رو تحویل بگیریم. کتابی هست آیه دکتر رفیع‌پور نوشته به نام دریغ است ایران که ویران شود. اونجا ایشون میاد و اشکالات فرهنگی ما رو توضیح میده به درستی. مثلا یکی از اشکالات فرهنگی ما اینه که ما احساسی رفتار میکنیم، یا یکی از دیگه از اشکالات فرهنگی ما اینه که ایلی رفتار میکنیم. مثلا یه جا میریم میخوایم ایل و تبار خودمون رو اونجا حاکم کنیم، خب اشکالات رفتاریه. خب اگر من بگم ذائقه مردم اینه که احساسی باشن، پس من همش رسانه رو ببرم به سمت فضای احساس، خب من اون ذائقه ای رو که از نظر آقای دکتر رفیع‌پور منفیه دارم توی رسانه تقویت میکنم، در حالی که نباید این کارو بکنم، در حالی که باید یه مقدار مردمو چون اون بر افراد کردن من باید ببرم به سمت عقلانیت، من باید ببرم به سمت حکمت، و بعد یک کمی در واقع این باعث میشه که در واقع به تعادل برسیم.
خیلی متشکرم آقای محمدیان، نظر شما رو.
بله بله، من تو ادامه صحبتم مبنی بر این که تعامل بین رسانه، تعامل و اجتماع، اگر که اون داده خوردی که شما تو خونه دارین و خود از خودش میتونین استفاده کنی رو تجمیع کنی و در اختیار کسی قرار بدی، اون مبنای قدرت و ثروت جدیدی میشه و شایسته این قدرت و ثروت جدید اهلشن. اهلش توی مبنای ما اونایی که حکم روان ما هست. و در واقع میخوام این استدلال رو بکنم چرا ما باید دیتامون رو از در اختیار قرار دادن غیر اهلش دور بداریم و بریم به سمت این که به اهلش بدیم، کما این که اطلاعات سلامتمون، اطلاعات ارتباطاتمون، مالیمون و امثال اینا رو داریم به حاکمیت خودمون میدیم. اون بخشی از جامعه که اعتماد دارن به حاکمیت که هیچی، ما کاری باشون نداریم. اونایی که اعتماد ندارن باید بسنجن که تا الان چقدر ضربه دیدن از در اختیار قرار دادن اطلاعات مالیشون، سلامتیشون و چیزهای دیگه به حاکمیتشون، و اینو مبنای قرار بدن برای بقیه اطلاعات جدیدی که دارن تولید کردن.
خیلی متشکرم. متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام آقای صادقی ما صحبت پایانی شما
استفاده کردم تو این جلسه، اما فقط این عرض بکنم که مخاطب ما بدونه وقتی میخواد داده کاوی بکنه برای سواد رسانی خانواده خودش، یعنی برای اینکه بدونه که بعدا میخواد چیکار بکنه باهاش، لازم نیست بره نرم افزار یاد بگیره. نرم افزارم کمک میکنه، ولی داده کاوی یعنی کند و کاو اون معدنی که عرض کردم که برسونه به فلز با ارزش، یه مقامی بالاتر از نرم افزاره. یعنی اون دانشیه که خودش باید برای فهمش با خانوادش همسو باشه، و یه خانواده وقتی بتونه این دانش رو در اختیار بگیره برای آینده خودش خیلی بهتر برنامه‌ریزی
کنه. همون مهارت سواد داده‌ای،
اون سواد رسانه‌ایشو تو با دادکاوی انجام میده که نرم افزار توش نیست. یعنی اشتباه نکنن نرن دوباره سراغ نرم افزار.
خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران از اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه پایش قرار دادن. از اونجایی که به بحث منشن در این برنامه اشاره شد، لازمه که اشاره بکنم به تعریف واژه منشن در کتاب کلمات و واژگان پرکاربرد فضای مجازی که انتشارات پشتیبان به زودی به چاپ خواهد رسون. واژه منشن آقای دکتر توکلی به معنای اشاره کردن یا ذکر کردن و ارجاع دادن هستش، یعنی عمل برچسب زدن یا ضمیمه کردن نام یک فرد یا حساب کاربری او در پیام شبکه‌های اجتماعی. خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران آقای چشم نور صحبت.
منم تشکر میکنم خیلی هم از شما سرکار خانم قاسمی، هم از یکی که کارشناسان عزیزی که تشریف آوردن. موضوع خوبی بود، هرچند که به خاطر ضیق وقت ما به نظرم یک برنامه دیگه باید در تکمیل این برنامه توضیح داده کاوی بذاریم و انشالله که مفید فایده هم برای شنوندگان عزیز باشه. من از همه عزیزان و کارشناسانم مجددا کمال تشکر رو دارم. خیلی متشکرم.
با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران بودیم و به بررسی نقش دادکاوی در ارتقای سواد رسانه‌ای پرداختیم. آقای دکتر امین محمدیان و آقای علیرضا توکلی و آقای امیر صادقی و آقای مرتضی چشم‌نور در این برنامه همراه ما بودند. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: کدام آیه بیان می کند با اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر اکرم در روز قدیر خم، دین کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام شد؟ الف سوره مائده آیه 55، ب سوره مائده آیه 3، جیم سوره نور آیه 55 و دال سوره مائده آیه 67. تکرار سوال: کدام آیه بیان می کند با اعلام جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام از سوی پیامبر اکرم در روز قدیر خم، دین کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام شد؟ الف سوره مائده آیه 55، ب سوره مائده آیه 3، جیم سوره نور آیه 55 و دال سوره مائده آیه 67. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
اخبار جهانی هر روز در فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یه دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر رو دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بدن.
خب دوستان، در هفته نماز جمعه قرار داریم، اولین نماز جمعه تهران بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط ابوذر زمان حضرت آیت الله طالقانی ایراد شد. در این لحظه میان برنامه در همین زمینه تقدیم حضورتون میکنیم.
الله اکبر. نماز جمعه مظهر کاملی از صف توحیدی ملت اسلام.
اولین تکلیف.
چهل سال پیش در چنین روزی سنت پیامبر اسلام در اولین نماز جمعه ایران انقلابی احیا شد. نامش نمازی عبادی سیاسی گذاشته شد و آیت الله طالقانی با حکم امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان اولین امام جمعه انتخاب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام.
تریبون نماز جمعه در ایران بلندگوی رسمی جمهوری اسلامی بود تا مردم و جهان تحولات این کشور را از این دریچه درک کنند. شهید مصطفی چمران.
آمریکا پس از شکست نظامی خود به فکر محاصره اقتصادی میافتد
و همین موضوع دغدغه همیشگی بنیانگذار انقلاب بود که آیت الله خامنه ای در سالهای ابتدایی انقلاب هم به آن تاکید داشتند.
توجه و هوشیاری امام بزرگوار ما و طبیعت اسلامی و خالص انقلاب ما برکت و نعمت نماز جمعه را به ما که مدت‌های مدید از اون محروم بودیم بازگردوند.
حالا این نماز نمادی از قدرت اجتماعی مردم انقلابی شد که خار چشم منافقین نیز شده بود.
نماز جمعه باعث وحدت مسلمانی نبود.
مردم نسبت به مسائل آگاه‌تر میشن و در واقع یه نوع معرفت قلبی به انسان دست میده با شرکت در نماز جمعه.
آیت الله قاضی طباطبایی، آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی در راه همین نماز با ترور منافقان به شهادت رسیدند.
امیدوار هستیم به این که ما هم شهادتی شهدای محراب باشیم.
اما نماز جمعه این مردم در هر شرایطی در دانشگاه شکل گرفت، چه زیر بمباران و چه در هنگام سوء قصد رئیس جمهور کشور.
مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
همین صفهای نماز جمعه ستون حفظ انقلاب در دوران جنگ شد.
از جواهراتشون، از پولشون هیچ گونه دریغی ندارن.
من دارو دادم برای خاطر برادرها.
و از همین جا بود که امتداد این صفها به خارج از مرزها نیز کشیده شد. اینجا هم درس عبادت بود و هم درس سیاست. وقتی که در بزنگاه ها مردم اینجا صف خود را از فتنه‌گرها جدا کردند.
یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب اون باشند، مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی.
در روزهای سخت تحریم ها هم از این تریبون ها صدای گله های اقتصادی مردم شنیده شد.
حالشون حال خدمتگزاری باشه، متوازانه، صمیمانه، شیرین، مخصوصا با جوان ها.
مسئله ارزی که خزانه مملکت
این سر زمزملری گلاغده که دولت های اروپایی استیل هم تحریم نره افزل از نه هم برزامه افزل از نه
مردم نقده به جا دارن. با
باید این مشکلات حل بشه، باید مسئولین توان بیشتری خرج کنند.
و این چنین بود که در تمامی این 41 سال نماز جمعه سنگری برای دفاع از انقلاب و پایگاه مردمی بود که برای بصیرت افزایی